بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
ساعت 6 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
پوتین: دولت جدید افغانستان باید به وعده‌هایش درباره صلح و امنیت عمل کند. ایران به طور رسمی به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآمد. و رئیسی: حل مسائل افغانستان تنها از طریق گفتگو بین افغان‌ها امکان پذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، با اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو دری خدمتان رسیدیم با تقدیم خبرهای این ساعت. رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی خود به صورت ویدیو کنفرانس در نشست سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد باید دولت جدید افغانستان را به انجام تعهداتشان برای حفظ صلح امنیت در این کشور ترغیب و تشویق کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در سخنرانی خود در نشست سازمان همکاری شانگهای بر لزوم استفاده از قابلیت‌های این سازمان برای بازسازی افغانستان بعد از پایان اشغالگری آمریکا و مقابله با تروریسم و افرادگرایی نیز تاکید کرد. پوتین در ادامه سخنرانی خود بر اثرگیری فعالیت‌های گروه تماس افغانستان در سازمان همکاری‌های شانگهای که پیش از این برای همکاری درباره مسئله این کشور ایجاد شده بود تاکید کرد. رئیس جمهوری روسیه در این نشست ضمن حمایت از تصمیم پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد این تصمیم به قدرت و سلطه این سازمان می‌افزاید. 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای امروز با حضور سران 12 کشور عضو از جمله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جایگاه عضو ناظر این سازمان در تاجیکستان آغاز شد. در این اجلاس انتظار می‌رود سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پیرامون موضوعات گوناگون بحث و گفتگو کنند. جمهوری اسلامی ایران که تا امروز به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور داشت، در 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به عضویت کامل این سازمان درآمد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، رؤسای جمهوری چین و روسیه و نخست وزیران هند و پاکستان در سخنرانی خود در 21مین اجلاس سران سازمان شانگهای از عضویت کامل ایران در این سازمان استقبال کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جریان سخنرانی خود در سازمان همکاری شانگهای ضمن تشکر از اعضا برای عضویت دائمی ایران در این سازمان گفت: امیدوارم سازمان همکاری شانگهای در ادامه مسیر بالنده خود را که موفق شده در مدت کوتاه جایگاه منطقوی و بین المللی ممتازی را کسب کند تداوم بخشد. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، که امروز به صورت مجازی در اجلاس شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان شرکت داشت، از کشورهای عضو سازمان شانگهای خواست در کنار یکدیگر بایستند و اجازه ندهند کشورهای عضو این سازمان مورد حمله کشورهای دیگر قرار گیرند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز در اجلاس شانگهای گفت پیوستن ایران به این سازمان اقتدار شانگهای را افزایش می‌دهد. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، هم طی سخنرانی خود در اجلاس شانگهای از عضویت دائم ایران در این سازمان استقبال کرد. نخست وزیر پاکستان خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس دوشنبه گفت: مایلم به برادرم جناب رئیس جمهوری ایران آغاز روند اعطای عضویت دائم به ایران در سازمان همکاری شانگهای را تبریک بگویم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت حل مسائل افغانستان تنها از طریق گفتگو بین افغان‌ها امکان پذیر است. با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز طی سخنانی در اجلاس پیمان امنیت جمعی افغانستان که در حاشیه 21مین نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، اظهار داشت تاریخ افغانستان درس بزرگی درباره مقاومت مردم این کشور در برابر حضور دخالت خارجی به ما می‌دهد. مردم افغانستان ثابت کردند که نمی‌پذیرند کشوری خارجی سرنوشت آنها را رقم بزند. و ای با بیان اینکه حضور آمریکا در افغانستان دستاوردی جز افزایش بی‌ثباتی، رشد تروریسم، افزایش تولید مواد مخدر، گسترش جرم و جنایت، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، رنج و درد و مشکلات هزاران خانواده مظلوم افغانستان نداشت است، گفت سقوط پرشتاب دولت افغانستان به خوبی نشان داد که ساختارهایی که آمریکا در این کشور ایجاد کرد سخت سست بنیاد است. رئیسی با بیان اینکه کشورهای همسایه مسئولیت بسیار مهمی در این برهه تاریخی افغانستان دارند تصریح کرد: ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم و گروه‌های این کشور بتوانند تعاملی مثبت و مسالمت‌آمیز داشته باشند و بتوانند مسیر آینده کشور خود را به درستی ترسیم کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ما معتقدیم زمانی صلح در افغانستان پایدار خواهد شد که دولت و ارکان حاکمیت بازتاب دهنده ترکیب جامعه افغانستانی باشد و تمامی اقوام و گروه‌های این کشور به طور واقعی احساس کنند شراکتی اثرگذار و متناسب با وزن خود در دولت دارند و حاکمیت مبتنی بر رأی و نظر مردم است. وزیر امور خارجه ایران گفت در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه در مورد بیانیه صادره پیرامون وضعیت افغانستان توافق کردیم. با گزارش امروز اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفتگو و از حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان شانگهای تشکر و در مورد بیانیه صادره پیرامون وضعیت افغانستان توافق کردیم. نخست وزیر پاکستان رویکرد هماهنگ اعضای سازمان همکاری شانگهای را برای تثبیت اوضاع کنونی افغانستان خواستار شد. با گزارش ایرنا، عمران خان امروز در سخنرانی خود در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، ضمن تاکید بر تلاش اعضای شانگهای برای ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز گفت: ما نیازمند رویکرد هماهنگ سازمان شانگهای برای تثبیت اوضاع کنونی در افغانستان هستیم. نخست وزیر پاکستان افزود: مشارکت مثبت جامعه بین المللی با افغانستان بسیار مهم تلقی می شود، زیرا فرصتی مناسب برای پایان دادن به جنگ ده ها ساله در افغانستان وجود دارد. عمران خان از گروه طالبان خواسته که با تعهداتی که بیش از هر چیز برای ساختار سیاسی فراگیر که در آن همه گروه های قومی افغانستان حضور داشته باشند عمل کنند. گروه طالبان که از 15 آگست قدرت را در افغانستان در دست دارد، 7 سپتامبر از اسامی اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد. کابینه معرفی شده از سوی طالبان انتقاد مخالفان داخلی و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. از نظر منتقدان، ترکیب کابینه جدید با وعده طالبان در خصوص تشکیل دولت فراگیر در تضاد است. نشست مشترک سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، در دستور کار این نشست مشترک موضوعات مهم منطقوی و امنیتی در وهله اول اوضاع افغانستان و مسئله مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد. نشست مشترک سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای برای نخستین بار است که برگزار می شود. سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 1992 تأسیس شد و در حال حاضر شامل ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان است. این سازمان با هدف گسترش صلح، امنیت و ثبات در منطقه و جهان، حفاظت جمعی از استقلال، تمامیت ارضی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شد. 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای امروز با حضور سران 12 کشور عضو و ناظر از جمله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. مدیر یک شرکت سوخت‌رسانی در لبنان نحوه توزیع سوخت ایرانی در این کشور بر اساس اولویت‌های اعلام شده از سوی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله را تشریح کرد. اسامه علیق، مدیر شرکت سوخت رسانی الامانه، امروز در گفتگو با شبکه المیادین درباره چگونگی توزیع سوخت خریداری شده از ایران گفت تانکرهای سوخت از دیروز به سمت مناطق مختلف لبنان فرستاده شده اند و 65 تانکر سوخت وارد زاهیه در جنوب بیروت شده است. علیق افزود سوخت ایرانی اکنون در مخازن شرکت الامانه در بیروت، جنوب البقا و شمال لبنان تخلیه می شود و این شرکت بر اساس اولویت های اعلام شده از سوی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله توزیع خواهد شد. و سپس تصریح کرد از زمانی که سید حسن نصرالله ورود کشتی ایرانی حامل سوخت را اعلام کرده، درخواست های زیادی برای دریافت سوخت رسیده و طی روزهای آینده روند تحویل آن بر اساس درخواست ها و اولویت ها آغاز خواهد شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق کابل تا دقیقه دیگر خواهیم رسید. امروز از آن مغرب با افق کابل ساعت 18:15:11 خواهد بود، تا دقایق دیگر انشالله از آن مغرب تقدیم حضورتان خواهد شد. یک روزنامه امریکایی در یادداشتی از آن کرد حزب الله لبنان توانست در رقابت با امریکا پیروز شود. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در یادداشتی نوشت حزب الله با ایفای نقش منجی ملی در لبنان توانست امریکا را شکست دهد. در این یادداشت آمده است حزب الله لبنان دیروز اعلام کرد 1,000,000 گالن گازوئیل از طریق مرزهای سوریه به این کشور وارد کرده است. نیویورک تایمز می نویسد لبنانی ها خشمگین کردن امریکا از یک سو و تأمین نیازهای مبرم کشوری که به خاطر کمبود سوخت تقریبا فلج شده است را جشن گرفتند. در ادامه این یادداشت آمده است در حالی که لبنان از یکی از بدترین فروپاشی‌های اقتصادی تاریخ معاصر رنج می‌برد، حزب الله توانسته است در نقش یک منجی ملی ظاهر شده و به میدانی گام بگذارد که دولت لبنان و حامیان غربیش در آن شکست خورده بودند. دیروز کاروان تانکرهای حامل سوخت از ایران وارد لبنان شد و مورد استقبال شمار زیادی از مردم این کشور قرار گرفت. سفیر عربستان در لبنان در سفری فوری و به منظور رایزنی به ریاض بازگشت. شبکه تلویزیونی الجدید لبنان گزارش داد ولید بخاری با توجه به تحولات اخیر لبنان بیروت را به مقصد ریاض ترک کرد تا به مسئولان عربستانی در خصوص این تحولات رایزنی کند. روزنامه اینترنتی رایولیام که از لندن بروز می شود در واکنش به این خبر نوشت میشل اون رئیس جمهور و نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان جمعه گذشته در کاخ بعبداس ساختار تشکیل دولت را امضا کردند و دولت نجیب میقاتی وعده داد اصلاحات لازم برای نجات لبنان را انجام دهد و به فروپاشی این کشور که از زمان انفجار بندر بیروت ادامه دارد پایان دهد. و رسانه ها از ترور یکی از اعضای حزب کارگران کردستان در شمال عراق خبر دادند و اطلاعات ترکیه را پشت پرده این امر معرفی کردند. شبکه تلویزیونی المیادین امروز اعلام کرد یاسین بلود از مسئولان حزب کارگران کردستان در سلیمانیه واقع در شمال عراق ترور شد. برخی رسانه ها در منطقه کردستان عراق سازمان اطلاعات ترکیه را در پشت پرده این ترور معرفی و اعلام کردند. اطلاعات ترکیه دیروز نیز یک کرد دیگر را در سلیمانیه کشت. یاسین بلود که از منطقه قارس در کردستان عراق بوده در سال 1978 به حزب کارگران پیوست و در 1980 توسط ترکیه بازداشت شد. در سال 1991 آزاد شد و برای ادامه فعالیت در حزب کارگران کردستان به کوههای کردستان بازگشت. اخیراً وزارت دفاع ترکیه از رخنه به شمال عراق و دستگیری شماری از اعضای ارشد پکک خبر داد. حلاسی آکار وزیر دفاع ترکیه هم با بیان احترام به تمامیت ارضی عراق گفت ارتش ترکیه به زودی به طور دائم به وجود تروریست های پکک خاتمه می دهد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم. مشروع خبرها به سمتان رسید، همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه این بخش خبری مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرهای امروز. پوتین: دولت جدید افغانستان باید به وعده‌هایش درباره صلح امنیت عمل کند. ایران به طور رسمی به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآمد. و رئیسی: حل مسائل افغانستان تنها از طریق گفتگو بین افغانها امکان پذیر است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. همچنان خدمتتان هستیم با این بخش خبری. برای دریافت خبرهای بیشتر میتونین به سایت ما هم سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. التماس دعا داریم از یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشالله بعد از اذان مغرب خدمتتان خواهیم بود با ادامه این بخش خبری.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن وليا ولي الله اشهد ان علي الحجة الله. حي على الصلاة.
التماس دعا داریم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، انشالله که طاعت و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خدمتان هستیم با ادامه این بخش خبری. یک موضوعی که این روزها مرتبط با تحولات افغانستان با سابق گسترده داشته، رایزنی های رئیس جمهوری روسیه است با مقامات برخی از کشورها از جمله پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، بلاروس و ایران. محور اصلی این رایزنی ها در رابطه با روند اوضاع افغانستان بوده. همکارم در رابطه با این موضوع نظر محترم پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه را پرسیده که دعوت میکنم که بشنوید.
ببینید، واقعیتش اینه که تحولات خیلی سریعی که بعد از خروج امریکایی ها در افغانستان پیش اومد و طالبان به قدرت رسیدن با اون کیفیتی که در کابل گذشت، واقعیتش اینه که همه کشورهای همسایه افغانستان و یا کشورهایی که به نوعی برای خودشون منافعی در افغانستان تعریف میکنن دچار مشکل کرده. روسا هم با توجه به همین مسئله نگرانی خیلی جدی دارن از این که ممکنه طالبان فضا رو برای اون گروه های رادیکال قومی که در چچن و در ازبکستان و تاجیکستان و اون مناطق حوزه امنیتی روسیه فعال هستن، اونا رو تو افغانستان به صلاح بتونن فضا باز بشه برایشون که عملیاتی رو علیه منافع روسیه توی اون منطقه انجام بدن. از اون طرف واقعیتش اینه که پاکستان حامی اصلی طالبان هست و داره تلاش میکنه که کشورهای مختلف رو قانع بکنه که طالبان برای هیچ کسی خطری ندارن و اون تعهدی که به امریکایی‌ها دادن که به صلاح افغانستان پایگاهی برای گروه‌های رادیکال نشه که علیه کشور دیگه وارد عمل بشن به اون پایبندن. حالا تا چه اندازه مذاکرات تلفنی بین نخست وزیر پاکستان و آقای پوتین به صلاح قانع کننده باشه برای پوتین، به نظرم میاد که بستگی داره به این که بالاخره طالبان چه سیاستی رو در پیش بگیرن در ارتباط با کل به صلاح منطقه، و اینکه در شرایط کنونی به شدت نیاز به همکاری منطقه‌ای دارن، نیاز به شناسایی منطقه‌ای دارن، نیاز به شناسایی بین المللی دارن، وضعیت اقتصادشون هم خیلی به صلاح ناروشنه و خطرات حتی قحطی و اینا بحثش وجود داره که سازمان ملل به دنبال اینه که پولی جمع کنه که اخیراً هم 1 میلیارد دلار تونستن جمع‌آوری کنن برای جلوگیری از قحطی و فاجعه انسانی که پیش بینی میکنن در افغانستان ممکنه روی بده. بنابراین تو این فضا به نظر میاد که آقای پوتین دنبال اینه که یک تضمین امنیتی بگیره از پاکستانی ها به عنوان حامی اصلی طالبان، و از این زاویه شاید تلاش بکنه که افغانستان هم به صلح و ثباتی برسه و شرایطی پیش نیاد که یه بحران جدیتری به لحاظ انسانی در این کشور پیش بیاد.
آقای ملازهی، این روزها بحث به رسمیت شناختن طالبان بحث روز هست و عموم کشورها تردیدهای بسیار جدی دارن و شروطی هم گذاشتن. در صورت بی‌توجهی طالبان به این نگرانی‌ها و شروط، فکر می‌کنید که سیاست این کشورها چطور خواهد بود؟
ببینید، واقعیتش اینه که طالب یک گروه ایدئولوژیکه و خیلی نمیتونه خارج از اون دیدگاه فکری که داره به صلاح حرکت بکنه. همه کشورها انتظار داشتن که دولتی که به صلاح طالبان اعلام میکنن، که هرچند دولت موقتی اسمش رو گذاشتن، بتونه به صلاح با واقعیت‌های جامعه افغانستان خودش رو سازگار بکنه و هماهنگی ایجاد بکنه. اما دیدیم که یک دولت کاملا صنفی هست، بنابراین اینکه تنها روحانیت توشون حضور دارن، هیچ جریان فکری دیگری توشون حضور نداره. به لحاظ قومی هم یک پارچه، فقط دو تا وزیر به صلاح دو تا تاجیک یک ازبک که اونا هم مولوی های همفکر خودشون هم گذاشتن. بنابراین هیچ گروه سیاسی، هیچ گروه فکری، هیچ گروه قومی، هیچ گروه مذهبی و حتی زنان که 50% جمعیت تشکیل میدن در این دولت هیچ جایگاهی نداشتن. حالا این شرایطیه که طالبان به شدت نیاز دارن که هم توجه عمومی رو در داخل جلب کنن به طرف خودشون، هم کشورهای منطقه و جهان رو قانع بکنن که اونا یک سیاست جدیدی رو بخوان اعمال کنن. تو این شرایط تازه هیچ کس راه ندادن. این انحصار طلبی در قدرت، هم به لحاظ قومی هم به لحاظ ایدئولوژیک، به نظرم تردیدهای جدی رو در کشور منطقه و بین الملل به وجود آورده که ممکنه طالبان نتونن قدرت خودشون هم تثبیت بکنن با توجه به مقاومت هایی که احتمالا شکل خواهد گرفت و حتی خطر جنگ داخلی هم تو این کشور منتفی نیست. مجموعه این شرایط به نظرم خیلی را دچار تردید کرده که آیا با طالبان نزدیک بشن، به شناساییش برسن یا نرسن. به نظر میاد این مسئله اصلیه که الان همه کشورهای همسایه افغانستان و حتی کشورهای بین المللی باش درگیر.
سازمان های بین المللی و منطقه‌ای مثل سازمان همکاری شانگهای با توجه به تأثیرات سیاسی و اقتصادی که در افغانستان و منطقه دارن، چطور میتونن در تعدیل سیاست های طالبان و توجه اونا به حکومت فراگیر تأثیر گذار باشن؟
ببینید، تأثیر دارن، ولی واقعیتش اینه که طالب هم یک دست نیست. همین مسئله که شما در کابل دیدی برای دولت، در واقع این دولت نتیجه اختلافی بود که بین ملا برادر و تیم شورای کویته پیش اومد با شبکه حقانی. شبکه حقانی خواهان اینه که امارت اسلامی رو بدون چون و چرا در اثر وقت اعلام بکنن، کاری هم ندارن بدون. شورای کویته یه مقداری آگاه‌تر به لحاظ سیاسی و فکر میکنه که نیاز دارن تو این شرایط یک مقدار مثلا انعطاف از خودشون نشون بدن. این دولت محصول این اختلاف بود. حتی میگن که تیراندازی شد و ملا برادر یا کشته شده یا زخمی شده، اما تو پاکستان تحت معالجه است. البته هیچ معلوم نیست، خود طالبان این را رد کردن. ولی واقعیتش اینه که شرایط بسیار پیچیده‌ای شده در افغانستان و این پیچیدگی شرایط همه رو درگیر به اصطلاح این مسئله کرده که چیکار باید کرد. سازمان‌های مثل شانگهای امیدوارن، چون چین تنها کشوریه که میتونه اقتصاد افغانستان رو نجات بده، با توجه به اهداف استراتژیکی که داره، با توجه به توافقاتی که با پاکستان داره و با توجه به نگرانی که در اسپاتا سینکیان داره، همه اینا سبب شده که چین در موقعیت قرار بگیره که افغانستان رو به شکل خیلی جدی روش فکر کنه. البته اون هم شرط خودش داره، بخواد یه قرارداد انحصاری امضا کنه با شرکت‌های پاکستانی که تمام ذخایر و معادن رو در اختیار اونا بذارن که اگر پولی میخواد خرج کنه در آینده بتونه ادم برداشت بکنه. ولی این بحث که شانگهای یا مثلا کنفرانس اسلامی یا سازمان‌های بین‌المللی چه کاری تو این شرایط میتونن بکنن برای کمک به مردم افغانستان، واقعیتش اینه که تاثیر خیلی تعیین کننده ممکنه نداشته باشن. هرچند که شانگهای با توجه به اینکه افغانستان خودش حضور داره، یعنی قبلا جزء شانگهای بوده به عنوان ناظر، الانش هم به نظر میاد که چینیا میتونن و روسا میتونن کمک کنن به اینکه طالبان یه مقداری از اون انحصار طلبی دست بردارن و یه حکومتی رو بپذیرن که مشکلات داخلی رو یه مقداری پاسخ بده، نیازهای بقیه قومیت‌ها رو هم نادیده نگیره و در سطح منطقه هم کشورها کم و بیش این آمادگی رو پیدا بکنن که به رسمیتش بشناسن.
خب، گفتگوی بود با محترم پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه، پیرامون رایزنی های رئیس جمهوری روسیه با رهبران کشورهای منطقه درباره اوضاع افغانستان. رسیدیم به پایان این بخش خبری. تشکر میکنم از همراهیتان. آخرین بخش خبری امروز حدود یک ساعت دیگر تقدیم حضورتان خواهد شد. همه تان را فعلا با خدای مهربان میسپارم. حق نگه دارتان.
شنوندگان محترم، بعد از ظهر جمعه شما عزیزان بخیر و خوبی باشه انشاءالله، و از شما تشکر میکنیم که تا این لحظه با برنامه های خودتان بودید و همراه ما و همکارانمان. از همکارانمان در بخش خبر هم تشکر و قدردانی میکنیم. اما اکنون برنامه گلبانگ غزل آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان میشه.
گلبانگی از شعر پارسی پیش کش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا، زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود. قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردم توانیات نتوان. در کردن توان نتوانده
آواز محمد علی ناجی، هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درود دیگر، بدرود.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه از بعد از ظهر روز جمعه میریم که شنونده برنامه از تهران تا کابل باشیم. برنامه‌ای که از روابط نزدیک و دوستی‌های دو کشور اسلامی ایران و افغانستان میگه.
از تهران تا کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقایی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست مجازی وضعیت بشردوستانه در افغانستان بر ریاست آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت همه ما امروز با شرایط و چالش جدید در افغانستان روبرو هستیم که بخش مهمی از وضعیت بی‌ثباتی، ناامنی و شرایط نابسامان کنونی در کشور افغانستان به سیاست‌های توأم با آزمون و خطا و اشتباهات ایالات متحده آمریکا در این کشور برمی‌گردد. حسین امیر عبداللهیان افزود آمریکایی‌ها در سال‌های اشغال افغانستان و در نحوه خروجشان از این کشور فجایعی را آفریدند که جهانیان صحنه‌هایی از آن را در فرودگاه کابل در روزهای گذشته شاهد بودند. و ای عنوان کرد در این نشست در سطح سیاسی این پیام واحد را باید به افغانستان صادر کنیم که افغانستان امن، با ثبات و توسعه یافته فقط و فقط در سایه تشکیل دولت فراگیر ملی و متشکل از همه طرفها می تواند ایجاد شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره دیدگاه ایران در سطح بشری اظهار کرد در ابعاد انسان دوستانه مردم، زنان و کودکان در افغانستان در سالهای گذشته و در هفته‌های اخیر با وضعیت تأسف‌باری مواجه بوده و هستند و امروز جامعه جهانی موظف است کمک‌های انسان دوستانه فوری و سریع خود را به افغانستان ارسال کند. امیر عبداللهیان با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل در ارسال کمک‌های انسان دوستانه کشورهای مختلف به افغانستان گفت ایران تمام مرزهای خودش را باز نگه داشته است تا علاوه بر ارسال کمک‌های انسان دوستانه به داخل افغانستان بتوانیم تجارت‌های محلی، بازارچه‌های مشترک و گذرگاه‌های تجاری مرزی را فعال نگه داریم و ای بابیان این که جامعه جهانی نسبت به تعهدات خود در قبال رسیدگی و وضعیت آوارگان افغانستان به خوبی عمل نکرده، بر ضرورت تامین کمک‌های فوری انسان دوستانه و همچنین کمک به مردم این کشور و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. امیر عبداللهیان همچنین با تاکید بر ارتباط ایران با همه طرف‌ها در افغانستان اظهار کرد: ما در افغانستان سیاستی را دنبال می‌کنیم که علاوه بر تشکیل دولت فراگیر، افغانستانی عاری از تروریسم و مواد مخدر را شاهد باشیم و مردم خودشان بتوانند درباره آینده سرنوشت کشورشان تصمیم گیری کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره موضوع پنجشیر افغانستان گفت: از برادرکشی باید اجتناب شود و از محاصره پنجشیر و گرسنگی دادن مردم پنجشیر اجتناب شود. پنجشیر و افغانستان جز گفتگو مسیر دیگری ندارد. همه طرف ها را دعوت کردیم به مسیر گفتگو بروند و گفتیم همه امکانات خود را در اختیار دوستان افغانستانی خود قرار می دهیم. سعید خطیبزاده اظهار داشت: ایران جزء معدود کنشگرانی است که با همه طرف ها در افغانستان روابط خود را دارد. با برخی گفتگوهای فراگیرتر و با برخی محدودتر داشته است.
جمهوری اسلامی ایران شاید جزء معدود کنشگرانی باشه که با همه طرف های فعلی در افغانستان روابط خودش رو داره، البته با برخی گفتگوهای فراگیرتر داشته، با برخی گفتگوهای محدودتر داشته، اما ما بر اساس اصول خودمون در حوزه سیاست خارجی و اصولمون در حوزه افغانستان همواره سعی کردیم با این گروه ها گفتگو بکنیم. اگه خاطرتون باشه دور اول گفتگوهای فراگیر بین الافغانی هم در تهران برگزار شد و همه گروه ها، نه تنها دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، همه گروه ها رو سعی کردیم که در اون گفتگوها مشارکت بدیم. الان هم همین وضعیت هست. ما تأکید کردیم که مسیری که به برادرکشی در افغانستان خط بشه مسیر درستی نیست. تأکید کردیم که افغانستان تنها و تنها راه حل صلح‌آمیز داره. جنگ راه حل نیست، خشونت راه حل نیست. کسی نمیتواند جنگ و خشونت رو به جای گفتگو بنشاند. تأکید کردیم تنها دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان باشه میتونه دولتی باشه که صلح پایدار و ثبات رو به این کشور بیاره. هیچ دولت اقلیتی نمیتونه در دراز مدت صلح و ثبات و امنیت و مشارکت حداکثری رو ایجاد بکنه. تأکید کردیم بر خواست مردم، بر تحقق اراده مردم در آینده افغانستان.
آقای خطیبزاده همچنان یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران همواره بر عدم دخالت خارجی در امور افغانستان تأکید کرده، زیرا افغانستانی ها ثابت کردند که هیچگاه چنین دخالتی را نمی پذیرند.
تأکید کردیم بر عدم دخالت خارجی. مؤکداً گفتیم که مردم غیور افغانستان بارها ثابت کردند که حضور خارجی ها را در کشور خودشون بر نمیتابند و لذا همه کشورها، چه فرا منطقه‌ای و چه منطقه‌ای و همسایگان، باید توجه بکنن، احترام بگذارن به خواست و اراده مردم و تلاش کنن که گفتگوهای اصیل بین الافغانی رو تسهیل بکنن. ما در وزارت امور خارجه هم بعد از این بحران تلاش کردیم که به طور جدی به صورت متمرکز کارها رو جلو ببریم. اخیراً هم ستاد عالی افغانستان در وزارت امور خارجه ذیل نماینده ویژه شکل گرفته. تمام تلاشمون رو کردیم که مردم افغانستان از دسترسی هایی که ضروری هست و مراودات کنسولی به سفارتخونه ها و کنسولگری های ما محروم نشن. کنسولگری ها و سفارت ما فعال و باز هستن. اونهایی هم که نیمه فعال هستن یا فعالیتشون به حداقل رسیده، انشاءالله شکل و شمایل جدیدتری رو در ارائه این سرویس ها به خودشون خواهند گرفت. آنچه که اراده قطعی ما هست تقویت روابطمون با مردم افغانستان و کمک به تحقق خاص و اراده مردم مظلوم ولی سربلند و غیور افغانستان.
آقای خطیب‌زاده درباره دعوت از ایران توسط طالبان برای حضور در مراسم تحلیف کابینه دولت طالبان هم اظهار داشت: زود است در این زمینه صحبت کنیم، باید تشکیل دولت آینده افغانستان را ببینیم و بعد در مورد موضوعات دیگر تصمیم میگیریم. بر اساس عملکرد طالبان در خصوص درخواست و دعوت آنها تصمیم میگیریم. و درباره کابینه معرفی شده توسط طالبان نیز گفت: آنچه به عنوان سرپرستی امور است، دولت فراگیر مورد نظر ایران و جامعه جهانی نیست. طالبان گفته است این تدبیر امور برای سرپرستی وزارتخانه هاست. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان، در گفتگویی با ما در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران در مسائل افغانستان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسائل افغانستان به ویژه طی ماه‌های اخیر از تأثیرگذاری قابل توجهی برخوردار بوده است.
جمهوری اسلامی ثابت کرده که از یک طرف سابقه تلاش برای برقراری صلح و امنیت در کشورهایی که مرتبط با جمهوری اسلامی است، یعنی از جمهوری اسلامی کمک خواسته دارد و این توانمندی و ظرفیت را با جدیت دارد، و از طرفی هم سابقا در این رابطه و خصوص در حوزه مسائل افغانستان ثابت کرده که از تاثیرگذاری خوبی برخوردار است، حتی از زمان جهاد، بعد دولت اسلام مجاهدین و سپس دوران مقاومت، و همچنان در 20 سال اخیر اگرچه این فرصت ها و ظرفیت های خوبی وجود داشته ولی حسن استفاده نشده، اما در ماه های اخیر اولین گفتگو بین طرف های افغانستانی در تهران برگزار شد و این بارقه امید با وجود آمد که گویا می توان مسیر درست و روشنی در فرارای مردم افغانستان قرار بگیرد، که متاسفانه تحولاتی که در افغانستان پیش آمد، جنگ ها و درگیری های در شهرها و ولایت های مختلف افغانستان و در نهایت سقوط کابل، و این ذهنیت را با وجود آورد که گویا دیگر بحث گفتگو میان طرف های افغانستانی تمام شده و طالبان مسلط بر اوضاع شد. اما تحرکات اخیر در داخل افغانستان، به خصوص بحث پنجشیر و جنجال های دیگه که در مسیر راه در افغانستان وجود داره، مجدداً این ذهنیت ایجاد کرده که قطعاً بایستی زمینه های گفتگو فراهم شود و جنگ در افغانستان رای حل نیست، و طبیعی است که اگر جمهوری اسلامی با قدرت و ظرفیتی که داره وارد عمل شود، میتواند این شرایط بین طرف های افغانستانی فراهم بکنه و زمینه های گفتگو را به وجود بیاره.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان، در بخشی از گفتگویش با ما در مورد سیاست کشورهای همسایه افغانستان در مورد برسمیت شناسی طالبان گفت: در حالی که کشورهای مختلف شرطهای اقتصادی و امنیتی برای این موضوع گذاشتند، جمهوری اسلامی ایران بر توجه به خواست و اراده مردم افغانستان تاکید کرده است.
گفتم که در صورتی که نیروهای اسلامگرای ترکستان شرقی را کنارتان دور کنین، دولت چین طالبان مورد حمایت قرار میده، حتی کمک هم میده. این شرط را چین خواستن، و مثلا تاجیکستان گفته که باید اراده کل مردم و اقوام افغانستان در این حکومت تمثیل شوند. این خواستای کشورهای آسیای میانه اینه. جمهوری اسلامی ایران هم که مثل همیش حامی ملت افغانستان و حامی ملت مسلمان افغانستان و حامی فرهنگ و تمدن مردم افغانستان بوده و هست. در عمل طالبان باید نشان بده که حافظ منافع همه اقوام در افغانستان هستند و حافظ منافع ملت است و ملت ارادی ملت هم در اون تمثیل شد. به این ترتیب در منطقه یک بحث دارم اضافات شرط فات المشروط، در صورتی که شرط و شرایط تحقق پیدا نکنه مشروط بر رسمیت شناختن طالبان است. این دیگه در حاله از ابهام است.